بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره مشتق اصولی زمان. گفته شد که اسم زمان جزء مشتق اصولی نیست. چرا؟ برای اینکه در مشتق اصولی دو عنصری داریم به نام مبدأ و ذات، که ذات ثابت باشد و مبدأ جاری، مثل زیدون کاتبون، که زید ذات هست، ثابت است، کاتبون کتابت مبدأ هست، و حمل بر مشتق می شود و جریان دارد. منظور از جریان مبدأ و ثبات ذات این است که کاتب نسبت به زید، زیدون کتابت نسبت به زید، در هر سه زمان جریان دارد در حالی که ذات ثابت است. مثلا زیدون کاتبون فل امس که بگیم، امروزی که جمعه هست، یا زیدون کاتبون فل امس بگیم، دیروزی که جمعه هست، زید مشغول کتابت و تلبس به کتابت داشته. امروز زید هست ولی کتابت نیست. بحث می شود که در من قضا عنه المبدأ مشتق اعتبار دارد، حجیت دارد یا ندارد. اما اگر گفتیم کتاب سرقت در روز جمعه محقق شده است، یوم الجمعه یوم سرقه شده است، الان امروز که شنبه هست، میبینیم روز جمعه که ذات باشد نیست. من قضا عنه المبدأ در کار نیست که ذات باشد، جمعه باشد و سرقت قبل در زمان قبل محقق شده باشد. پس ذات قرار ندارد، ذات با مبدأ با همون قضیه می شوند و جایی برای بحث ندارد، جزء بحث مشتق نخواهد بود. این رو گفتیم. در ادامه محقق خراسانی می فرماید که افعال و مصادر جزء بحث مشتق اصولی نیست، که در جلسات قبلی یادآور شدیم که فعل ماضی و مضارع مثلا نسبت به ذات جری ندارد، که ضرب زیدون یک حالت ماضی، یک حالت حاضر، یک حالت مستقبل داشته باشد. نه، یک زمان دارد، زمان وقوع و جریان ندارد. بنابراین جزء بحث مشتق نخواهد بود. و اما بعد از این محقق خراسانی یک عنوانی دارد، ازاحت و شبهت، می فرماید یک شبهه در نحو به وجود آمده است و وجود دارد که اون شبهه را شما در اصول رفع کنید. می فرماید شبهه این است که در نحو و ادبیات گفته می شود که فعل ماضی و مضارع مثلا دلالت بر زمان دارد، به این معنا که زمان جزء معنای فعل است. دلالت فعل بر زمان به صورت دلالت تزمونی است که زمان در ضمن فعل وجود دارد. لذا در تعریف مشهور نحویون گفتند که الفعل ما دل علی معنا فی نفسه مقترنا به احد الازمنه، که ماضی مقترن به زمان ماضی و مضارع مقترن با به زمان حال استقبال. یعنی تعریف نحوی ها به این صورت است که فعل ماضی و مضارع دلالت بر زمان دارد، به نحوی که زمان جزء معنای فعل و فعل دلالتش بر زمان به صورت دلالت تزمنی است. می‌فرماید این یه اشتباه است، چنین چیزی واقعیت ندارد و اصلا فعل دلالت بر زمان به این صورت ندارد. در این رابطه محقق خراسانی دو دلیل و دو مؤید ارائه می کند که با آسانسازی و توضیح از این قرار است. دلیل اول ضرورت عدم استعمال امر و نهی در زمان. توضیح مطلب از این قرار است، افعال به دو صورت است، افعال انشائیه و افعال اخباریه. در افعال انشائیه مثل امر و نهی میبینیم که امر فقط برای تل انش در حقیقت انشاء طلب فعل است و نهی انشاء طلب ترک است. انشاء طلب فعل و انشاء طلب ترک. و غیر از این چیزی دیگر در مدلول امر و نهی وجود ندارد به عنوان زمان که جزء معنای آن باشد. اشکال و جواب، خب این امر و نهی در زمان حال محقق می شود، پس زمان حال جزء معنای امر و نهی بشود. جواب، زمان حال ظرف امر و نهی هست نه جزء معنای امر و نهی. و بعد می فرماید که و کذلک الاخبار، افعال اخباریه هم همین طور هست، ماضی و مضارع دیگه شرح نداده است. آنچه که از این عبارت میتوان استفاده کرد این است که گویا افعال مثل ضربه اخبار از وقوع در زمان گذشته میدهد و مضارع اخبار از وقوع در زمان آینده میدهد و غیر از این چیزی دیگری نیست. و اون زمان هم بگید که گفتیم ظرفیت باشد نه جزء معنا. این دلیل اول. دلیل دوم می‌فرماید که لزوم تجرد و تجوز. اگر گفته شود که فعل مثلا فعل ماضی دلالت دارد بر زمان ماضی، در این صورت باید در مواردی ما قائل به تجوز و تجرید بشویم، یا تجرد هم درست باشد. مثلا موقعی که کلمه ماضی بر زمان و داخل بشود، مثلا بگیم مضى الزمان، زمان گذشت. خب اگر مضى که فعل ماضی هست در این جمله جزء معنایش زمان باشد، داخل بر زمان بشود معنا ندارد. مضى الزمان زمان گذشت معنا ندارد. بنابراین جمله بی معنی در میاد، باید تجرید کرد، یعنی زمان را از معنا جدا کرد و خود مدلول بدون یک جزء را در نظر گرفت که بگیم مضى زمان، یعنی زمان گذشت تا معنا درست در بیاد. و میبینیم که در این جمله استعمال و اطلاق درست است بدون این که تجرید و تجاوزی باشد، و کشف میکند از این که ماضی دلالت بر زمان ندارد یا زمان جزء معنای ماضی نیست. و همینطور در جمله دیگر در مجردات مثال میزند. مثلا در باره تعالی که گفته شود ان الله کان علیما قدیرا، خب اینجا ماضی در باره خدای متعال اگر دلالت بر زمان بکند با ازلیت و ابدیت تطبیق نمی کند. پس جمله باید مجاز باشد، کان الله علیما قدیرا. و از آنجا که این جمله درست است، لذا ماضی دلالت بر زمان ندارد. این دو دلیل بود برای عدم دلالت فعل بر زمان، و دو مؤید هم آورده اند. مؤید اول این است که می‌فرمایند فعل مضارع، درستش مضارع، غلط مشهور مضارع، فعل مضارع که مشترک معنوی است بین حال و استقبال، میبینیم زمان بین حال و استقبال قدر جامع نیست، امکان ندارد بین دو حالت متضاد زمان به عنوان قدر جامع باشد. زمان که قدر جامع نبود، خود مضارع یک معنایی دارد قابل انطباق بر حال و بر استقبال، معنایی دارد مضارع قابل انطباق بر حال و استقبال، پس دلالت بر زمان ندارد. یؤیده گفته است استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه، می فرماید که چرا یؤیده گفته است، برای این است که در مضارع چهار قول وجود دارد. یک قولش این است که مشترک معنوی باشد، قول دیگر مشترک لفظی و همینطور. برابر این مؤید است نه دلیل. مؤید دوم در باره این مؤید دوم عبارت است از زمان، از زمان، عفوان، از ماضی و مضارع اضافی. به تعبیر استادنا العلامه ماضی اضافی و مضارع اضافی که در خود متن آمده است که اگر کسی بگد جاءنی زیدون قبل عامن و ضرب عمرا بعده بعد ذلك بعد ایام و ضرب و ضرب و عفوا. یه بار دیگه مثال تکرار کنم. جا زیدون قبل عام و یضرب بعده ایام. در اینجا میبینیم که یضرب به معنای ماضی مضارع اضافی است، به معنای مضارع نیست، بلکه در زمان قبل ضرب صادر شده است. و همینطور در مضارع اضافی یجیئنی زیدون بعد شهر و ضرب، در قبلی یضرب بود، در اینجای ضرب، عمرن بعد ایام. در این مضارع اضافی میبینیم که ضربه به معنای مضارع نیست، به معنای ماضی نیست، ضربه به معنای مضارع نیست، بلکه به معنای ماضی آمده است. در مضارع اضافی ضربه به معنای ماضی می آید. این مثالی است که در متن هم آورده است به عنوان مؤید. چرا مؤیده؟ برای اینکه با قرینه هست، بدون قرینه نیست. با قرینه خب می شود معنا را، زمان را تغییر داد. خب بعد از این می‌فرماید که یک اصطلاحی در ادبیات داریم و اون اصطلاح را هم توضیح بدیم. گفته می‌شود زیدون ضاربون قدن اگر کسی بگد قطعا و بالاتفاق مجاز هست. خب این مجاز بودن زیدون زاربون قدن که مجاز هست با بحث مشتق تطبیق نمی کند. باید ببینیم زیدون زاربون قدن که میگد آیا به اعتبار حال تلبس است، به اعتبار حال نسبت است، فرق میکنند. چرا گفته میشود که مجاز است بالاتفاق؟ جوابش رو ایشان داده اند و بعضی از اساتید دیگر هم مطلب دیگری در این مثال فرموده اند. جواب اصلی که محقق خراسانی فرموده اند این است که در این مثال فرق است بین جاری و بین تلبس. جاری فعلی است، یعنی کسی که این جمله رو استعمال میکند همین زمان حاضر را قصد میکند و جریان را به همین زمان حاضر اختصاص میدهد، در صورتی که جر به اختصاص به زمان حاضر داشت و بعد کلمه قدن آمد طبیعتا مجاز می شود. شما میگید جر الان هست در حالی که تلبس بالقد هست، این یک مجازی است حقیقتا، ولی این مجاز برگرفته از اختلاف بین جر و حال تلبس است. اما بعضی از محققین می‌فرماید که نه خیر، این جر و تلبس در این مثال همون مثالی است که در خود مشتق میاد. اینجا هم اگر گفته شود زید ضارب غدن، واقعا زید ضارب بود در غد حقیقت است، اگر که حال نسبت، و اگر قبل از اون ضارب بود من قضا هست، و اگر بعد غد الغد بود می شود مستقبل مجاز هست. بحث مشتق در اینجا جاری است و چنین اتفاقی قابل التزام نیست. در پایان با تنسیقی که در نظر گرفته شده است، محقق خراسانی می فرماید که افعالی که اخباریه هست به تعبیر استادنا الله شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه که شائبه زمان درش هست، می فرماید که فعل ماضی دارای خصوصیت تحققیه هست، فعل مضارع دارای خصوصیت ترقبیه هست، و این خصوصیت تحققیه دلالت بر زمان ماضی دارد و خصوصیت ترقبیه دلالت بر زمان مضارع دارد، و این دلالت دلالت تضمنی نیست که نحویین گفته است، بلکه دلالت التزامی است که به وسیله خصوصیت این دلالت صورت گرفته است. تا حالا دلالت التزامی رو فهمیده ایم که دو قسم بود، لازم بیان بالمعنى الاخص و بالمعنى الاعم، که بالمعنى الاخص از خود لفظ استفاده می شد، بالمعنى الاعم با تأمل عقل استفاده می شد، که شاید مکرر گفته این. یه نکته ای را اینجا امروز اضافه کنید، که دلالت التزامی این است که از یک خصوصیت موجود در مدلول برخواسته باشد، نه از دل مدلول، از یک خصوصیتی که در مدلول هست اگر بیرون بیاد التزامیه هست. این نکته دیگری بود درباره تعریف دلالت التزامیه. اما تحقیق این است که فرمایش محقق خراسانی با کمال متانت و دقت و مثالها و توضیحات با رأی و نظر نحویین اختلافی ندارد. چرا؟ برای اینکه نحویین نفرموده اند که دلالت فعل بر زمان به صورت دلالت تزمانی است، بلکه از بیانشون استفاده می شود که دلالت التزامی است. می فرماید الفعل ما دل على معناه فی نفسه مقترنا، اقتران دارد. اقتران ملازم، یک تعبیر دیگر از ملازمه است، اقتران است نه متضمن. اقتران به احد ازمنه ثلاثه دارد و محقق خراسانی هم این دلالت التزامیه را اعتراف فرمودن و بحثی در این رابطه نداریم و نعم الاتفاق و حسن الوفاق. و اما بعد از این یه مطلب دیگری را عنوان میکند، میفرماد لا بأس بالاشاره به این که حرف وضعش به صورت وضع عام هست، موضوع الله هم عام. محقق میگوید که کمال البعث لا بأس نیست، چون این بحث حرف را در امر دوم اول بحث بود کامل شرح داده است که در اینجا به اون مقدار کاملا بیان نفرموده است، کمتر از اون فرموده. میفرماید تضییع عمر است، تضییع عمر نیست، تضییع وقت. و ایشان تصریح میکند که تضریع عمر هست. در هر سر تکرار است و بحثش رو قبلا خوانده ایم. شاید شاگردی سوال فرموده است که می شود، یا خود ایشان اشتغالاتش زیاد بوده بعد از تعطیل دوباره شروع کرده است، و الا تکرار. استادان علامه شیخ صدرا می فرماید که فرق این بحث حرف با بحثی که در ابتدا داشتن نقیصه و زیاد است. نقیصش اینه که اونجا کاملتر گفته بود، اینجا کمتر ذکر کرده. زیادش این است که اینجا با عبارت جدیدتری گفته است. دیگه تکرار سودی ندارد. اما نکته دیگری که بحث می شود در این رابطه که جزء همون کلیات هست، منظور از کلمه حال در عنوان مسئله که بحث می شود، آیا مشتق حقیقت در حال هست یا در اهم از حال و ماضی و استقبال. منظور از حال چیست؟ سه تا قول یا سه تا توجیه اعلام شده است. توجیه اول این است که گفته می شود منظور از حال، حال نطق هست، یعنی کسی که به این مشتق را به کار میبرد و استعمال میکند، که حال نطق همان حال استعمال هست. و مورد دوم این است که گفت توجیه دوم که منظور از حال، حال نسبت است. یعنی اگر متکلم قیاد جری مبدا بر ذات را نسبت بدهد در یک زمان، که اون زمان حال نسبت می شود، اگر در همون زمانی که نسبت داده شده حال نسبت است، اون زمان نسبت می تواند زمان ماضی باشد، می تواند زمان حال باشد، می تواند زمان مستقبل باشد. مثلا بگن زیدون زاربون غدن، این می شود حال نسبت. اگر زید زارب بود در غد، مشتق حقیقت است در ما تلبس بالمبدع فی الحال، حال نسبت. اگر زید زارب بود فی الیوم، یعنی قبل از غد، می شود استعمال مشتق در من قضا عنه المبدع. اما اگر گفت زید ضارب غدا، زید ضارب بود فی غد الغد، می شود استعمال لفظ در مستقبل، که قطعا مجاز هست. لذا منظور از حال، حال نسبت است، که همون شرحی که داده شد که متکلم تلبس زاد به مبدع را نسبت میداد در یک زمان خاص، که یک اون زمان خاص حال نسبت هست. و اما حال تلبس معنا ندارد، برای اینکه حال تلبس در خود عنوان گاهی ذکر می شود، مشتق حقیقت است در من تلبس بالحال. خب اگر بالحال بود کافی بود، اگر گفته شد من تلبس بالمبدا فی حال تلبس، بعد یک تلبس دیگر هم بیاد، تکرار بی معنا می شود. و حال نطق هم معنا ندارد، که نطق منصرم است و قرار ندارد. لذا حال نسبت درست هست. این شرحی است که گفته شده است، که برای شما با اشاره اکتفا کردیم. تحقیق گوش بدید، تحقیق بسیار لطیف، که در اینجا نزاع لفظی است. است که همین حال نطق و حال نسبت و حال تلبس یکیست، منتها اختلاف در تعبیر. استادان علامه شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه می فرمودن، سه نفر دعوا داشتن سر اینکه یک میوه بخورن. یکی عرب بود، یکی ترک بود، یکی فارس بود. عرب گفت انا ارید العنب، ترک گفت که نخیر عزوم درست دهیم عنب گفت. بعد فارس گفت که این عنب و عزوم چیه، من انگور میخوام. درگیری حاد، فردی آمد انگور خرید آورد، دید که بله همین عزوم انگوره، انگور عزومه، عنب هم همون عزومه. نزاع لفظی است. یادی بود از استاد درباره این سه تعبیر. منظور از حال تلبسی که گفته شد همون حال نسبت. لذا در تعبیر خود محقق خراسانی گاهی میگد حال تلبس و گاهی حال نسبت، و حال نطق هم که حال نطق نیست، حال استعمال نطق از تحقق اون جریان که میشود حال نسبت. با نطق با همون حال با همون بیان اون نسبت رو میدهد، نسبت رو بیان میکند، نطق یعنی بیان نسبت. بنابراین این سه قولی که گفته شد نزاع کاملا لفظی است، حال نسبت تعبیر کاملتر و جامعتری است. و میرسیم بعد از این به بحث دیگر که انشالله فردا سلامتی آقای معظم صلوات خط کنیم.